من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که علاوه بر اشکالاتی که در رابطه با ذاتی یعنی عرض موصوف به ذاتی در مقابل عرض قریب، قریب با غین، علاوه بر این اشکالات بعضی از اشکالات متوجه اصل همین عرض، یعنی متوجه مقسم که آیا محمولات مسائل عنوان عرضیت دارند یا ندارند. قبل از آنی که به تقسیم برسیم و به ذاتی و قریب برسیم و بیان اشکال این بود که اون روز مختصری عرض کردم، حالا در توضیح همون بیان اون روز این طوری عرض می کنیم که این کلمه عرض وقتی که در منطق و فلسفه اطلاق می شود، البته گاهی در مقابل ذاتی و ذاتیات در باب ایساقوجی که مقصود از ایساقوجی همون کلیات خمسه که سه قسمش در رابطه با ذات و ذاتیات و دو قسمش مربوط به عرض یعنی خارج از ماهیت، خارج از ذات و ذاتیات، که این هم گاهی عرض خاصه و گاهی عرض عامه و گاهی عرض در مقابل جوهر استعمال می شود. الموجود اما جوهران و اما عرضون. جوهر یک مقوله از اون مقولات معروف رو تشکیل می دهد، بقیه مقولات نهگانه همون مقولات عرضی است در مقابل جوهر. این عرض در مقابل جوهر با جوهر یک اشتراکی دارد و یک امتیازی داره. اشتراکشون این است که هر دو واقعیت دارند، هر دو ما به هزای واقعی دارند، ما به هزای حقیقی دارند و از واقعیت برخوردارند. منتها فرق جوهر و عرض اینه که جوهر در وجود خودش استقلال دارد و نیاز به غیر نداره، اما عرض ضمن اینکه واقعیت و حقیقت داره و ما به هزای واقعی داره، اما اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا بکنه این نیاز به یک جوهری داره، نیاز به یک معروضی داره، مثل بیاض در رابطه با جسم این طوره که کسی نمیتونه واقعیت بیاض رو انکار بکنه، اما در این حال در وجودش نیاز به معروض و نیاز به جسم داره. خب این عرض در مقابل جوهر با اون عرض در مقابل ذات و ذاتیات، البته اینها دو تقسیمند، ولی مسئله این طوره که اون عرض در مقابل ذات و ذاتیات، عرض در مقابل ماهیت، گاهی جوهره و گاهی از همین مقولات نهگانه عرضیه است، یعنی واقعیتی داره. در کلیات خمس که ما آمدیم نوع و جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص رو مطرح کردیم، ما هیچ حول و حوش امور اعتباریه نرفتیم. اون یک واقعیته که گاهی به صورت ذات و ذاتی و ماهیت و جزء ماهیت تحقق پیدا میکنه و گاهی به صورت عرض عام و یا عرض خاص. و این عوارض ذاتیهی که در موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، ظاهر این است که همین عرض در باب عیسی قوجی و در باب کلیات خمسه که از واقعیت برخورداره و از حقیقت برخورداره. اون وقت وقتی که معنای عرض این شد، میاییم این موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه رو در فقه میخواییم مثلا پیاده کنیم، میبینیم سراسر فقه یا بحث از احکام تکلیفیه میکنه یا بحث از احکام وضعیه میکنه. یک قسمت مهم فقه در رابطه با احکام وضعیه است، فلان شی نجسون، الدم نجسون، المنی نجسون، البول نجسون، الکافر نجسون، الکلب و الخنزیر نجسان، یا در باب عرض می شود طاهرون که اون هم مقابل نجسونه. و یک قسمت مهم فقه در باب احکام تکلیفیه بحث میکنه، الصلاة واجبتون، الصوم واجبون، الحج واجبون، الزکاة واجبتون، المیت محرمتون و هاکذا احکام خمسه تکلیفیه. اون وقت ما حساب میکنیم، مستشکل اینجوری مسئله رو طرح میکند که خب این احکام تکلیفیه و همینطور احکام وضعیه آیا از یک واقعیتی برخوردارند؟ یعنی شما که میگید عدم و نجسون، با اون کفار که میگن نه عدم و لیس به نجسن، شما یک واقعیتی رو در دم ملاحظه کردید که اونها ملاحظه نکردن، یا اینکه نه نجاست یک امر اعتباریه مثل ملکیت و زوجیت و امثال ذلک میمونه. اگر شما مالک یک خانه ای شدید، به عنوان یک امر اعتباری بین شما و این خانه علقه ملکیت تحقق پیدا کرده و الا نه در واقعیت شما تغییری پیدا شده، نه در واقعیت خانه تغییری پیدا شده. اما بخلاف این که اگر خانه‌ای که رنگ سفید داره، نقاش بیاد رنگش رو تغییر بده، این واقعیتش تغییر میکنه. به عنوان عرض میشود اتاق ابیض، عنوانش عوض میشه، میشه اتاق اسود، واقعیتش عوض میشه. رنگ یک واقعیتی است که در خانه تحقق پیدا میکند. اما بخلاف اینکه این خانه تا دیروز ملک زید بوده و امروز ملک شما شده، آیا تا دیروز یک واقعیتی داشت و امروز یک واقعیت دیگری پیدا کرد، یا در واقعیت خانه هیچ تغییری پیدا نشده، فقط یک امر اعتباری به عنوان ملکیت که هم عقلا اعتبار می کنند و هم شارع در اونجایی که شرایط وجود داشته باشه اعتبار می کنه، یه همچی چیزی پیدا شده. در نجاست هم همینطوره. عدم و نجسون با حاضه دار ملکن لزید هیچ فرق نمی کنه. همونطوری که حاضه دار ملکن لزید امرون اعتباریون محض اعتبره العقلاء و شاره، عدم و نجسون هم همینطوره. نجاست یک امر اعتباریست که شاره برای دم اعتبار کرده. و علیه به این صورت هم نیست که شما بخوایی بگید وجوب اجتنابه، نه، این حرفی که از کلام مرحومش در باب در کتاب رسائل در باب استصحاب استفاده میشه، نه، به اون طور هم نیست مسئله. شارع در باب دم دو تا حکم داره، حکم ابتدایی و حکم وضعی به عجسون. یک حکمم در طول این حکم داره و اون این است که کل نجسن یجب الاجتناب عن، او به عنوان حکم تک در طول حکم وضعی مطرحه، کما اینکه در سایر موارد هم همینطوره. اول خانه ملک شما میشه، بعد جواز تصرف برای شما حاصل میشه. اول زوجیت تحقق پیدا میکنه، این اعتبار عقلایی و شرعی تحقق پیدا میکنه، بعد که زوجیت تحقق پیدا کرد، اون وقت شارع میگه یجوز و لزوجه نظر و الی زوجته. این یجوز و لزوج ان نظر و الی زوجته، این دنبال تحقق زوجیت و در طول اعتبار زوجیت، نه اینکه واقعیت زوجیت همون یجوز النظر و الی المرء باشه. یاد خودش یک امری است که عقلا و شارع اعتبار میکنن. اون وقت اینجا این سوال مطرحه، خب آیا این مباحث نجاسات که یک قسمت مهمی از کتاب طهارت رو تشکیل میده، عدم و نجسون، هل هذه مسئله فقهیه ام لا؟ بلا اشکال این مسئله فقهیه است. خب اگر مسئله فقهیه است، باید از عوارض ذاتی لا اقل موضوع خودش بحث بکنه. جسون عرض برای دم عنوان عرضی داره، عرض واقعیت داره، از واقعیت برخورداره، در حالی که نجسون یک امر اعتباریه و لیس له فی الخارج و الواقع ما به هزاون اصلا. پس چیکار کنیم این مسائل مهمه ای که در فقه به عنوان عرض ذاتی مطرح میشه؟ عرض نیست تا نوبت به ذاتی و قریب برسه. و همینطور در باب بیعش هم همینطور، شما میگید البیعو جائزون، احل الله البیع و حرم الربا، بیع مملکه، این اساس کتاب البیعه. و ملکیت که یک امر اعتباریه، این امر اعتباری عارض بر بیع میشه، در حالی که عرض رو به اون معنایی که در کلام این عام مطرحه ما نمیتونیم عنوان مملکون رو به عنوان عرض مطرح کنیم. میاییم در باب احکام تکلیفیه، اونجا هم مصیبته، اونجا هم مسئله مشکله، برای اینکه شما میایید میگید صلات الجمعه مثلا واجبتون، یا صلات یومیه که دیگه مسلم الوجوبه، نماز ظهر واجبتون. این واجبتون همونطوری که اون روز عرض کردم، آیا صلات ظهر را که موضوع در این مسئله فقهیه شما قرار میدید، آیا مقصود از صلات ظهر صلات ظهر موجود در خارج و متحقق در خارجه، یا صلات ظهر موجود در ذهن، یا اینکه میگید نه ما نکاری به وجود خارجی داریم و نکاری به وجود ذهنی داریم، ماهیت صلات رو ما موضوع قرار میدیم، میگیم ماهیت و صلات واجبتون. هر سه فرضش دچار اشکال میشه. اگر بخواید واجبتون رو مثل جسمی که معروضه برای بیاض واقع میشه، وجود خارجی نماز را معروض وجوب قرار بدید، این معناش این است که اینجوری بگید، بگید اول ظهر که میشه انسان باید اول نماز بخونه، نماز در خارج وجود پیدا بکنه، در خارج تحقق پیدا بکنه، بعد یک وجوبی عارض او بشود. آیا بعد از آنی که نماز در خارج در اول ظهر تحقق پیدا کرد، تازه موقع آمدن وجوب نمازه، یا موقع سقوط وجوب نمازه؟ عبادات وقتی که در خارج تحقق پیدا کرد، به همون تعبیر معروف بین اصولیین میگویند خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت تکلیف. تا نماز نخونده انسان نماز برش واجبه، اما بعد از آنی که نماز رو در خارج ایجاد کرد و تحقق پیدا کرد، دیگه معنا نداره نماز وجوب داشته باشه. تکلیف الهی به واسطه امتثال و موافقت ساقط می شود، نه تحقق پیدا می کنه. پس اگر بخواید وجود خارجی رو معروض وجوب بدانید، مثل جسمی که معروض بیازه، این معنا نداره. نماز که در خارج تحقق پیدا کرد دیگه وجوبی تحقق نداره. و اگر بخواهید وجود ذهنی نماز رو معروض وجوب قرار بدید، اینجا یک سوالی پیش میاد و اون این است که آیا وجود ذهنی نماز را برای خودتان، یعنی وجود نماز در ذهن شما معروض برای وجوبه، یا وجود نماز در ذهن مولا معروض برای وجوبه؟ دیگه از این دوتا بیشتر ما نداریم. آیا وجود ذهنی صلات، یعنی تحقق صلات در ظرف ذهن شما معروض برای وجوبه؟ همین که شما نماز رو تصور کردید، همین که در ذهنتون مورد توجه و التفات قرار دادید، چون معنای وجود ذهنی همونطوری که در معقول ملاحظه فرمودید همون التفات ذهنه، توجه ذهن به یک موضوعی، این سبب می شود که اون موضوع متلبس به لباس وجود ذهنی بشود. اون وقت آیا وجود نماز در ذهن شما معروض برای وجوبه، یا وجود نماز در ذهن مولا مربوط متعلقه برای وجوبه؟ اگر وجود نماز در ذهن شما معروض برای وجوبه، پس دیگه شما لازم نیست که در خارج نماز بخوانید. همین که نماز رو ملتفتون اله قرار بدید، همین که نماز رو در ذهنتون ایجاد بکنید، همین که تصوری نسبت به نماز تحقق پیدا بکنه، باید همین کفایت بکند برای همه چیز. پس دیگه چه ضرورتی هست که نماز در خارج تحقق پیدا بکنه؟ و اگر بگید وجود نماز در ذهن مولا، این متعلق وجوبه، جواب این است که اگر اولا این باشه، خب نماز در ذهن مولا وجود پیدا کرد، دیگه چه نیازی داره که شما در خارج یا در ذهن ایجاد بکنید؟ و ثانیاً اگر وجود ذهنی مولا متعلق وجوب باشه، او امکان نداره که در خارج تحقق پیدا بکنه. برای اینکه شما در فلسفه خوندید این معنا رو قاعدتاً که وجود ذهنی و وجود خارجی متباین با هم هستند، نمی شود موجود خارجی به وصف وجود خارجیش در ذهن بیاد. اونی که شما از زید در ذهنتون میارید، اون وجود خارجی زید نیست، یک صورتی از زید در ذهن شما تحقق پیدا میکنه. وجود ذهنی و وجود خارجی، اینها دو قسم برای ماهیت موجودن. الماهیت الموجوده اما موجودتون فی الخارج و اما موجودتون فی الذهن، و این به نحو مانعت الجمعه، یعنی امکان نداره که یک موجود هم موجود در ذهن باشه و هم به وصف موجودیت در ذهن وجود در خارج داشته باشه. وجود ذهنی متباینه با وجود خارجیه. اون وقت اگر نماز موجوده در ذهن مولا متعلق وجوبه، شما اگر تمام عمر هم نماز بخوانید، اون متعلق وجوب در خارج تحقق پیدا نکرده، برای اینکه متعلق وجوب با قید وجود در ذهن و چیزی که قید وجود در ذهن همراهش باشه، این نمیتونه با وصف وجود ذهنی در خارج تحقق پیدا بکنه. پس نمیتوانید از صلات و واجبتون رو نه به معنای وجود خارجی بگیرید، نه به معنای وجود ذهنی بگیرید. بگید خب ما ماهیت رو مطرح میکنیم، ماهیت رو با قطع نظر از وجودین مطرح میکنیم، ماهیت و صلات با قطع نظر از وجود خارجی و با قطع نظر از وجود ذهنی. اون وقت این اشکال پیش میاد که آیا ماهیت واقعا مطلوب مولاست؟ اونی که خداوند از ما میخواد ماهیت نماز رو میخواد یا وجود نماز رو میخواد؟ آیا ماهیت به ماهیم ماهیتون، این میشه مطلوب مولا باشه؟ شما وقتی که دستور میدید که مثلا آب براتون بیارن، آیا اونی که مطلوب شماست ماهیت الماء یا اونی که مطلوب برای شماست وجود ماء؟ وجود ماء که رفع آتش میکنه، و الا ماهیت الماء، شما اگر هزار بارم این ماهیت رو در ذهنتون بیارید و حتی لباس وجود ذهنی به او بپوشانید، این نمیتونه رافع آتش و مطلوب شما باشه. پس در من حالا اشکال رو دارم آی علامه، اشکال رو دارم تقریر میکنم. بعد نه خوب الان جاش نیست. در اشکال، در حرف دیگران و یا بیان اشکال، باید خوب توجه کرد به اینکه این مستشکل چی میگه، تا بعد برسیم ببینیم آیا صحیحه یا باطل. پس نتیجه چی شد؟ خلاصه حرفهای این چند روزه از نظر ترتیب بحث به اینجا کشیده شد که شما عوارض رو، عوارض ذاتیه را، چه ذاتیه رو به اون معنای مشهور معنا بکنید و چه به معنای مرحوم آقای آخوند معنا بکنید، هر دو اشکال داره. و قبل از آنی که به هر دو اشکال برسیم، اشکال مهم در رابطه با خود کلمه عوارض، قطع نظر از ذاتیه‌ای که به عنوان صفت برش آوردن، یعنی اگر عنوان ذاتیم نبود این اشکال در جای خودش محفوظ بود. اگر میگفتن موضوع کل علمن ما یبحث و فیهن عوارضه، و کلمه ذاتیه رو همراه نمی آوردن، این اشکال به قوت خودش باقیست که عبارت بود از همین اشکالی که امروز بیان کردیم. خب حالا ما چه کنیم؟ هرچه پیش میریم اشکال مثل اینکه بیشتر میشه و قویتر میشود. آیا میتونیم در یک مسیری قرار بگیریم که خودمون را از این اشکالات بیرون بیاریم و در نتیجه این موضوع و کل علمن ما یبحث فی ان عوارضه الذاتیه، این رو یه معنای قابل قبولی برش داشته باشیم که خالی از اشکال باشه. راهی که انسان رو میتونه از این حرف ها نجات بده این است که در رابطه با کلمه عوارض قبل از آنی که به ذاتی و قریب برسیم، ما باید با استشهاد و کمک گرفتن از یک قرینه ای بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم اگر این ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه، اگر ما تنها علوممون در عالم منحصر به منطق و فلسفه و امثال ذلک بود، خب روی این کلمه عوارض ما تکیه می کردیم. اما ما وقتی سراغ همون منطقی میریم، نمیگه موضوع منطق اینه، نمیگه موضوع فلسفه اینه، میگه موضوع و کل علمن. آیا اون منطقی به علم فقه توجه داره یا نداره؟ آیا به علومی مثل علوم فقه توجه داره یا نداره؟ اون منطقی که میگوید موضوع و کل علمن و اگر حاضر بود و ما ازش سوال میکردیم که آیا علم فقه هم اینطور هست یا نه، جواب میداد بله، خب ما بهش میگفتیم علم فقه که سرتاپا مسائل اعتباری است. علم فقه یا از احکام تکلیفیه بحث میکنه یا از احکام وضعیه بحث میکنه و هر دوی اینها امر اعتباری هم. چطور توی عرض میشود که صاحب عرض میشود تهذیب که حاشیه برش نوشته میگی موضوع و کل علمن، آیا علم فقه لیس من علوم العالم؟ یا هو علمون، اگر علمون پس چرا میگی ما یا پس و فیهن عوارضه؟ آیا این رو ما نمیتونیم قرینه بگیریم که این کلمه عرض در خصوص همین مسئله در منطق، یعنی جاهای دیگه که عرض اطلاق میشه، یا در مقابل ذات و ذاتیات یا در مقابل جوهر یا گاهی هم به یک معنای دیگری استعمال میشه، اما در خصوص اینجا به قرینه موضوع و کل علمن و من جملت العلوم بل من اهم العلوم علم الفقه و هو مرکبون من المسائلی که محمولات اون مسائل رو یا احکام تکلیفیه تشکیل میدهد یا احکام وضعیه و هر دوشون هم امر اعتباری هن. این رو نمیتونیم قرینه بگیریم بر اینکه مقصود از کلمه عوارض در اینجا نه عرض در باب ذات و ذاتیات، نه عرض در مقابل جوهره، بلکه مقصود از عوارض یعنی اوصاف، عوارض یعنی محمولات، عوارض یعنی چیزایی که بار میشه بر این موضوع. حالا میخواد واقعیت داشته باشه، میخواد ما به هزای واقعی نداشته باشه، یک امر اعتباری محض باشه. عرض کردم اگر منطقی میگو موضوع المنطق ما یبحث فیه عن عوارضه، ما یه همچی توجیهی نمیتونستیم بکنیم. اما وقتی منطقی پارو فراتره از منطق میگذارد به طور قضیه کلیه میگه موضوع و کل علمن، در حالی که من اهم العلوم مثل علم الفقه که هیچ عنوان عوارض منطقی به اون معنا درش مطرح نیست، این نمیتواند قرینه بر این قرار بگیره که مقصود از عوارض نه عرض در باب عیسی قوجیه، نه عرض در باب برهانه. عرض یعنی ما یحمل علی الشیء، ما یتصف الشیء به سوا ان کان له واقعیتون ام لم یکن له واقعیه، و غیر از این ما راهی نداریم. و این قرینه به نظر من یک قرینه قویه است که ما میتونیم به استناد این قرینه این راه رو باز بکنیم. یعنی منطقی نشسته موضوع علم فقه رو داره برا ما مشخص میکنه، آیا اون نمیفهمه که در علم فقه ما عرض منطقی هیچ نداریم؟ یا فرضاً اگر داشته باشیم قلما یتفق، و در فقه که ما یک عرض منطقی بتوانیم تصور بکنیم. لذا چاره اینیست که ما کلمه عوارض رو در همین عبارت، با اینکه در منطق و فلسفه مطرح شده و منطق و فلسفه روی اعتباریات نظر نداره، ولی چون دست درازی کرده به تمام علوم و خیلی از علوم مسائل اعتباری هستند، ما این رو قرینه میگیریم بر اینکه مقصود همون منطقی و مقصود همون فلسفی از عوارض عرض منطقی نیست اصلا، بلکه محمولی است که یهمل علی الشیء، وصفی است که یتصف الشیء به، به هر صورتی به هر عنوانی در امور اعتباریم عنوان محمولیت، عنوان وصفیت یک عنوان صحیحیه. هازه الدار ملکن لزیدن، هازه المرأه زوجتن لعبرن، هازه الانسان حرون، هازه الانسان عبدون، که اینها از امور اعتباریه ایست که عارض انسانها می شود به عنوان حریت و به عنوان عبودیت. از این جهت که فارغ شدیم میاییم سراغ ذاتیه در مقابل قریب. ذاتیه در مقابل قریب اگر ما به تفسیر مشهور معنا بکنیم، اشکالات به همون صورتی که ملاحظه کردید فراوانه. اما اگر به تفسیر مرحوم آقای آخوند در کفایه که قبل از ایشونم مرحوم محقق سبزواری در حاشیه اسفار و اینطوری که نقل شده و من خودم ندیدم، مرحوم صدرالمتعلهین هم در حاشیه بر شرح حکمت الاشراق به صراحت این معنا رو ذکر کرده که مقصود از عوارض ذاتیه اونیست که واسطه در عروض نباشه. یعنی از اون 8 قسم یه قسم رو خارج میکنه، از اون 8 قسم 7 قسمش عنوان عرض ذاتیه، 1 قسمش عنوان عرض غریبه. فقط میمونه یک اشکالی که عرض کردم از کلام سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی استفاده میشود، و اون اشکالی که اون روز عرض کردم که ایشون اشکالی که به مرحوم محقق خراسانی میکنن، میفرمان این منتقض به علم جغرافیا است، برای اینکه در علم جغرافیا موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل عنوان کل و جز رو داره، نه کلی و جزئی. و اگر چیزی عارض جز شد و شما بخواید به کل اسناد بدید، این واسطه در عروضه، نه بلا واسطتن فل عروض، بل واسطتن فل عروض. تنها اشکالی که به اینها وارده این اشکاله، و این اشکال به نظر من قابل جوابه، و جوابش به نظر قاصر البته در مقابل سیدون الاستاذ ما نمیتونیم عرضی بکنیم، اما خب طلبه گفت زبون درازه دیگه، هر چی تو ذهنش میاد میگه، به هر کجا عرض میشود مرتبط بشه دیگه فرقی نمیکنه. به نظر من در مسئله جغرافیا، عنوان موضوع جغرافیا با موضوعات مسائل کل و جز نیست، بلکه کلی و جزئیه. همونطوری که در اکثر مسائل عنوان کلی و جزئی است، در جغرافیا هم همینطوره. چرا؟ برای اینکه نکته ای هست اینجا اگر بهش دقت بشه، شما اگر موضوع علم جغرافیا کل باشد نه کلی، لازمش اینه که اون اثر و غرضی که مترتبه بر علم جغرافیاست، تا انسان تمام جغرافیای عالم رو ندونه اون اثر و غرض مترتب نشه. چرا؟ برای اینکه هر اثر و غرضی که مترتبه بر یک مرکبی هست، معنای کل و جز یعنی مرکب ذو اجزا، اگر یک غرضی بر یک مرکبی تحقق پیدا کرد، تا مرکب به اجمعه تحقق پیدا نکنه اون غرض تحقق پیدا نمی کنه. در باب نماز اگر یک واوشو کسی عمدن عرض می شود به هم بزنه، این دیگه لیس معراج کل مؤمن، لیس قربان کل تقی، لیس خیر موضوع نماز، خیر موضوع نه نماز، یعنی مجموعه. اگر شما علم جغرافیا رو موضوعشو مجموعه قرار دادید، معناش این است که تا این مجموعه تحقق پیدا نکنه، لا یترتب على هذا العلم غایه ولا غرض ولا فائده. اگر اینه، پس از اول عالم تا به حال ما یک نفر جغرافیادون نداشتیم. کیه که تمام عالم رو جغرافیاشو بدونه؟ تمام خصوصیات قطعات اراضی رو در سطح زمین بدونه؟ هر کسی یه گوشش رو میدونه، یه قسمتش رو میدونه، به همون قسمت به غرض از علم جغرافیا رسیده. یادتون هست در مسئله علم نحو گفتم که اگر کسی تنها از مسائل علم نحو فقط کل و فاعل مرفوع رو بلد بود، یک شعبه از حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال براش پیدا شده، رسیده به یک شعبه ای از غایت علم نحو. و اگر علم نحو مجموعه باشه، یک مسئله جزئیش هم اگر انسان بلد نباشه، لا یترتب على علم نحو اثر ولا غایه. اون وقت سؤال اینه، مل فرق بین علم نحو و علم الجغرافیا؟ در علم اجازه بدید، در علم نحو اگر کسی کل و فاعل مرفوع رو بلد بود، یترتب علیه غایت و هذه المسئله، در علم جغرافیا اگر خصوصیات زمین ایران رو فقط بلد بود، یترتب علیه غایت و علم الجغرافیا به لحاظ عرض ایران. ولو اینکه نسبت به سایر اراضی هیچ گونه اطلاعی از نظر جغرافیا نداشته باشه. حالا اجازه بدید من نتیجه بگیرم. نتیجه به نظر من اینه که در مسئله علم جغرافیام عنوان کل و جز نیست، بلکه عنوان کلی و جزئیه و شاهد بر کلی و جزئی بودنش همین مسئله ترتب غرض و ترتب فائده است که اگر کل و جز بود تا زمانی که کل و مجموعه مرکب تحقق پیدا نکنه معنا نداره سر سوزنی از آثار غایت و غرض جغرافیا برش ترتب پیدا بکنه. لذا اشکالی که تنها به مرحوم آقای آخوند و اونهایی که این معنا رو اختیار کرده بودن این اشکال بود و این اشکال قابل جوابه.